الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين پرخطرترین مانعی که در راه انسان وجود داره به تعبیر قرآن مجید حواس، هوا با هی دو چشم، حکمای الهی، عرفای شیعه، اندیشمندان مکتب اهل بیت هوا رو این گونه ترجمه کردند: مجموعه خواسته های نامشروعی که در درون انسان سر بر می داره. و به عبارت ساده تر، می خواهم های بدون قید و شرط، می خواهم هایی که مقید نیست، مطلق، آزاد. وقتی که زلف هوا به پول گره بخوره، آلوده به هوا فقط میگه میخوام، میخوام یه هیچ قیدی براش قرار نمیده که حالا این پول از ربا به دست بیاد، از قصد به دست بیاد، از اختلاس به دست بیاد، از حق ارث برادر و خواهر به دست بیاد، از حق یتیم به دست بیاد. به این قیود مطلقا کار نداره، فقط میگه میخوام. یکی از میدانداری های حواس، یا در امر لذت‌های بدنی که قرآن تعبیر می‌کنه به تمتع، میگه میخوام. حالا این لذت از گناه کبیره براش حاصل میشه مهمی، یعنی قیدش و کار نداره که این تمتع از حرام‌های سنگینی به وجود میاد. او کاری به حرام بودنش نداره. این رو قرآن مجید اسمش رو گذاشته هوا. یه آیه براتون بخونم از سوره مبارکه جاثیه که به نظر میرسه آیه 22 باشه. از مهمترین آیات قرآن که به شدت خطر هوا رو به مردم تذکر داره، به شدت، و خطر هوا رو هم تو خود آیه بیان میکنه که وقتی قرائت شد میبینید که هوا منشأ چه خطرات سنگینی میشه. قبل از اینکه آیه رو بخونم یه نکته عجیبی از قرآن راجع به هوا براتون بگم، از خود قرآن. قرآن مجید میگه اونایی که دوچار هوا هستن در کرسی وجودشون، در مملکت وجودشون هوا رو به جای خدا میذاره. خیلی خطر سنگینیه که انسان پروردگار عالم رو با هوا جا به جا بکنه. شما میدونید در قرآن مجید کلمه اله زیاد اومده، درباره خدا هم آمده، انما الهکم اله واحد. اله در لغت یعنی معبود شایسته پرستش. اگر این کلمه در رابطه با پروردگار مهربان عالم باشه که ما در کلمه توحید که مبلغش 124,000 پیغمبر بودن این اله رو داریم، لا اله الا الله. در کلمه توحید دو بارم در قرآن لا اله الا الله اومده، دو بار، یعنی با همین ترکیب لا اله الا الله. اینجا که کلمه اله به معنای معبود شایسته پرستشه، چون این معبود خالق انسانه، رازق انسانه، حافظ انسانه، نگهدار انسانه، کلید دنیا و آخرت انسان دست اوست، به وجود آورده، در رحم پرورش داده، به دنیا آورده، محبت پدر و مادر رو به انسان جلب کرده، مجموع نعمتهایی که به هر یه نفر داده خودش در قرآن میگه قابل شمردن نیست، واقعا هم نیست. مثلا یه نعمت وجود ما که یه جزء وجود ماست، بنا به نامگذاری دانشمندان اسمش سلوله، که تعبیر خیلی معمولی بکنم آجرای ساختمان وجود ما سلول. اینی که میگم مال خیلی وقت پیشه، الان نمیدونم نظر دانشمندان بزرگ چیه الان، ولی اون وقتی که من دیدم نوشتن اگر یه نفر بخواد سلولای بدنشو که ساختمانشو تشکیل داده بشماره، ثانیه‌ای هزار عددشو بشماره، یعنی با یه تک ساعت، نه دقیقه، ثانیه، هزار تا دونشو بشمار، غیر شمردنم هیچ کاری نکنه، نه بخوره، نه بخوابه، نه کار بکنه، فقط از اول بشینه شروع کنه به شمردن، 3000 سال طول میکشه تا شمردن این سلول ها تمام بشه. یه نعمت خود. حالا اگه این هوایی که ما 24 ساعته 700 لیترشو میدیم توی ریه و بعد میدیم بیرون، اتم های این 700 لیتر رو هم در 80 سال عمرمون بشمریم، اکسیژن و هیدروژن آبی که میخوریم اونا مر کدوم یه اتمه بشمریم، اتم های میوه ها رو، غذا ها رو، واقعا به این نتیجه میرسیم که قرآن میگه نعمت های من به شما قابل شمردن نیست. چنین معبودی شایسته پرستش، یعنی حق اینه که من وجود مقدس او رو بپرستم، اطاعت کنم، تسلیم او باشم، چون وجود مقدس او خیر مطلقه و من هم در مقابل این خیر مطلق ضعیف، حقیر، مسکین، ذلیل و مستکینم، چنان که در دعای کمیل میگه. خب من این ذلتم و این فقرم و این مسکین بودنم و این مستکین بودنم و این ضعیف بودنم و جز با وجود مقدس او و عنایات او نمیتونم جبران بکنم. حالا یه عده‌ای در تاریخ قرآن میگه اومدن هوا رو به جای پروردگار در کشور وجودشون قرار دادن و می پرستنش. چجوری می پرستن؟ یعنی سجده می کنن بهش؟ نه. رکوع می کنن؟ نه. تواضع می کنن؟ نه. پرستش یعنی اطاعت کردن. حالا هوا میگه زنا میخوام، میگه بهت میدم، این پرستش. ربا میخوام، بهت میدم. قصب میخوام، بهت میدم. دعا دوزی میخوام بهت میدم. آتیش زدن اموال مردم و بیت المال میخوام، یعنی الان بهت میدم. میزنن آتیش به جان یه ملت، به مال یه ملت، به بیت المال یه ملت، چون هوا میگه میخوام. الان میخوام یه کشور به دست من بسوزه. هوا میگه، میگه چشم. من ازت میخوام روز روشن، شب قرآن مجید و بیاری تو خیابون وا کنی، آتیش بزنی وایسی تا خاکستر بشه. این هواست. نمیدونم خوب معنی شد هوا برای شما عزیزان. مجموعه خواسته های نامشروع از نظر قرآن مجید هواست. حالا آیه رو عنایت کنید که خداوند از این هوا تعبیر به اله کرده، از خودش تعبیر به اله کرده، یعنی وجود مقدسی که شایسته پرستش. اما هوا شایسته پرستش نیست، چون هیچ کاری برای ما نکرده غیر خسارت زده. نه ما رو خلق کرده، نه روزی ما رو میده، نه تو بیماری ما رو شفا میده، نه تو فقر ما رو غنی میکنه. کاری نکرده که یا حالات غلط نامشروع کافرانه در درونه. این هوا. افرایت به پیغمبر داره میگه، افرایت من اتخذ الهو هوا. ببینید کلمه الهو هیچ جا دیگه خدا نیورده غیر درباره خودش و هوا، فقط این دو جا اومده. درباره خودش میگه لا اله الا الله، درباره هوا میگه اله. افرایت من اتخذ الهو هوا. خیلی عجیبه، یعنی اینجا حماقت بشر در اوج اوجه، نفهمیش، نادانیش، کافریش، پستیش، پوکیش، پوچیش در اوج اوجه که اومده به جای معبود شایسته پرستش هوا رو گذاشته. این بدترین جابجایی در تاریخ عالم بوده، بدترین جابجایی که همین هوا. یا روز اول مرگ پیغمبر یا روز دوم، حالا دقیق معلوم نیست، همین هوا که در وجود کارگردانان سقیفه بود، اومدن زشت‌ترین جا به جایی رو انجام دادن. امام رو که انتخاب خدا بود اووردن تو صف معموم، یه معموم بی سواد، بی اطلاع از قرآن، بی اطلاع از ماورای جهان، ناآگاه از حقایق هستی رو اووردن کردن امام. و عجیب اینه که به امیرالمومنین فشار می آوردن بیا به ایشون اقتدا کن. یعنی تو این جابجایی که معموم بی سواد هواپرستی رو به جای امام قرار دادن، به امام منتخب خدا فشار می آوردن صبح و ظهر و شب یه اقتدا کن. و از اون زمانی که این جابجایی انجام گرفت 1500 سال گذشته، میدونید امت چه ضربه های سنگینی از این جابجا خوردن؟ و میدونید شیعه از زمان این جابجایی تا حالا چقدر شهید داده، چقدر زندانی داده، چقدر تبعیدی داده، چقدر محرومیت کشیده؟ ولی باری که الله به شیعه که مونده فرار نکرد و اهل بیتو از زندگیش حذف نکرد. حالا که ما خیلی سختی نداریم، داریم نداریم، زمان بنی امیه فقط کافی بود به معاویه به عواملش خبر بدن که فلانی اسمش علیه، دروغم میگفتن و اسمش علی نبود، در جا میگو بکشونش در جا. یعنی معاویه در 20 سال حکومتش بالای 100,000 نفر رو کشت به جرم مؤمن بودن، به جرم شیعه بودن. اما شیعه وایساد. خطر هوا این بود که مردم 2 ماه قبل قدیر خم رو دیدن، ولی در مدینه زیر بار این جابجایی رفت که معموم بشه امام، معمومی که سواد نداشت، سواد خوندن هم نداشت، و امامی که عالم به علوم ملک و ملکوت بود بشه معموم. معمومو کردن امام، امام رو به اینجا رسوندن که صحبه خونه صدیقه کبرا یه تیشه، یه زنبیل، یه تناب با خودش ورداره ببره تو باغای مدینه کارگری کنه برای اداره مخارج خونه. فدک رو که گرفته بودن چیزی دست اهل بیت نبود. علی باید میرفت کارگری و الا شب نون نداشتن بخورن. باید میره تو باغای مدینه برای باغدارا آب میکشید، پای نخلا میریخ یا پای سبزیایی که کاشته بودن. این هوا، ببینید چه خطراتی ایجاد میکنه این هوا. هوا میگه پول میخوام، ولی قید نباید داشته باش. پول میخوام، ارج میخواد باش. وقتی هوا میداندار شد، ابن زیاد وعده پول داد، وعده زمین داد، وعده جنس چند خرواری داد. نقدم نبود، همه نسیه بود. بعد به این 30,000 گفت چند رو برید کربلا، یه 72 نفر رو قتل عام کنید، برگردیم، پولی که گفتم میدم، زمینی که گفتم میدم، جنسی که گفتم میدم. اولین نفری که وارد بارگاه ابن زیاد شد، بیشتر کتابا نوشتن، به ابن زیاد گفت تا رکاب منو طلا بیچین. خب برای چی؟ گفت برای این که من کسی رو کشتم که بهترین مردم، پدر و مادرش بهترین بودن، جدش بهترین بود. گفت خیلی غلط کردی با این شناختی که از او داشتی کشتیش. گفت بیرونش کنیم. بقیه‌رم گفت ما یه وعده دادیم ندارم بدم. تمام. ندارم بدم. این خطر هوا. و وقتی همون روزای اول بعد اووردن اهل بیت دید وضع کوفه داره به هم میخوره و مردم به عمر صد ایراد دارن میگیرن چرا این کارو کردی؟ یه نوشته عجیبش در میآورد میگفت این خط عبیدالله، اینم امضاشه، به من وعده داده که من بشم استاندار ری، برم حسین ابن علی رو بکشم. ابن زیاد خواستش، گفت من یه چند کلمه میخوام به اون سند اضافه کنم به نفعت، اونو بیارش. ابن سعدم سند رو برد، ابن زیادم پاره کرد. گاه به رو دوتاییمون داره میره، ولش کنم این کوفه بریم. هیچ، یعنی هوای نفس اینا رو کشون کربلا، هیچی هم گیرشون نمید. هیچ. بعد دو سالم مختار حتی جنازه اونایی که کربلا بودن و گاه قبراشون رو بشکافین، اسکلت ها رو آتیش بزن. می هوای نفس. اما اگر انسان معبود شایسته پرستش رو، یعنی پروردگار رو اطاعت کنه، عبادت کنه، به دستور او کار خیر انجام بده، دنیا و آخرتش آباد میشه یقینا. اگه ما به قرآنم اعتماد نکنیم که میگه عبادت معبود شایسته پرستش مغفرت داره، رحمت داره، احسان داره، رضوان داره، جنت داره، اگه ما اعتماد نکنیم، خود پروردگار میگه بعد قرآن به چی میخواین اعتماد کنید؟ بعد قرآن به هر وعده اعتماد بکنید، اون وعده جز زلالت هیچی دیگه نیستش. هیچی نیست. فمازا بعد الحق الا الزلال. ای بنا باشه قرآن که حق قبول نکنی، ضرورتاً باید گمراهی و حرفای باطل رو قبول بکن. افرایتا به پیغمبر میگه من اتخذ الهو هواه، ندانستی؟ افرایتا یعنی ندانستی، از افعال قلوب، معنیش آیا ندیدی نیست. بعضی از ترجمه نوشتن آیا ندیدی، این غلطه، غلط قطعیه. آیا ندانستی یعنی میدونی، اینو میگن استفهام انکاری. یعنی هر آیه‌ای به پیغمبر میگه آیا ندانستی، یعنی کاملا میدونی، کاملا میدونی. کسی که هوای خود رو به عنوان معبود قابل پرستش پذیرفت، افرایت من اتخذ الهو هوا، و موندگارم شد در این پرستش. یعنی در اطاعت از خواسته های بی قید و شرط و نامشروع موندگار شد. و کجا موندگار شد؟ از جمله بعد معلومه که پروردگار می‌فرماید چهار نوع جریمش کردن تو دنیا، حالا آخرتش که خدا میدونه عذابش چیه. چهار نوع جریمه فقط تو دنیا هوای نفس نصیبش کرد. فعزله الله به علم من، این آدم هواپرست، این زن هواپرست، این مرد هواپرست، این وکیل هواپرست، این شاه هواپرست، این وزیر هواپرست، این رئیس جمهور هواپرست، هر کی میخواد باشه، او رو رهاش کردم، گفتم برو گم شو، نه من خدای تو هم و نه تو بنده. رو داناییم رهاش کردم، علا علمن، چون میدونم این تا نفس آخر آدم بشو نیستش. من اگه برام روشن بود که این توبه میکن، از هواپرستی دست بر میداره، رهاش نمیکرده، مهلت میدادم توبه کنه، آدم بشه، اخلاقی بشه، انسان بشه. فعزله الله علا علم، من با دانایی خودم که کل عمرشو میبینم که اهل توبه و برگشت و رها کردن هوا نیست، او رو رها کردم. سرخود این یه جریم، خیلی جریمه یه سختی، خیلی. موسی بن عمران به پروردگار گفت خدایا فلانی خیلی آدم بدیه. خداوند فرمود من جریمه سختیش کردم. و خدای نه یه سردرد گرفته، نه به مالش لطمه خورده، خیلی وضعش خوبه و حالش خوبه و خوب میخوره و خوب میپاشه و میپوشه و چی کارش کرده؟ خطاب رسید موسی، از رشته مناجات با خودم قطعش کردم و لذت ارتباط با خودم رو ازش گرفتم. بدترین جریم، بدترین جریم. دیگه نه حال عبادت داره، نه حال کار خیر داره، فقط بخوره و لذت ببره و چاق بشه و بمیره. این جریم. فعزله الله علا علم، این یه جریم. جریمه دوم، و ختم علا سمعه، گوششو بروی شنیدن صدای حق بستم. صدای حق به گوشش میخوره اما دیگه گوش قبول نداره، گوش شده گوش اولاغ که اگه قرآن در گوشش بخونی صدا رو میشنوه ولی مفهوم آیه و آیه رو درک نمی کنه. حالا برو براش قرآن بخون، میگه آبا برو پیکار دنیا، دنیای موشک و دنیای سفینه و دنیای رفتن به کره ماه و دنیای زیردریایی و قرآن چیه؟ ختم علی سمعه. همون گناهکاری که هنو گوشش بازه که داستانشو میدونید، نمیخوام تکرار بکنم. یه دزده، گردن کلوفه، وحشتناک، که دولت و ملت ازش میترسیدن. نوشتن تو احوالاتش خیلی دزد با قدرتی بود. نیمه شب از اون دیوارای کاگلی میره بالا، میره پشت بوم به پشت بوم، که دختر خانمی رو در نظر گرفته بود که برد و دامن اول و لکه‌دار بکنه. همین جوری که پشت بوم به پشت بوم میرم، نرسیده بود به خونه اون دختر، تو اون سکوت نصف شب یه مرتبه دید یه صدای محزون دلخراش داره میاد. نشست گوش داد. گوش یعنی گوش قبول. دید یه کسی نیمه شب تو تاریکی اتاقش، هوا گرم، در پنجره بازه، داره قرآن میخونه. این دوزه رسید به این جای قرآن. من با یه حالی داشت این آیه رو میخون: علم یعنه للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آن علم یعنه یعنی وقتش نشده که دلهاتون از یاد خدا فروتن بشه. هنو آیه تموم نشده بود، دوزه برگشت به پروردگار گو با منته، چرا وقتش شد؟ چرا وقتش شده؟ برگشت و با نوچهاش قرار داشت تقریبا بیرون دروازه شهر. یه قافله‌ای رفته بودن تو یه زمینی، خوابیده بودن و خستگی در بکنن که هوا گرگ و میش شد قافله حرکت بکنه. مدیر قافله به تاجرا دونه دونه میگو بلند شین، ممکنه گیر این دوز گردن کلوف بیفتیم ببره انباله. هم کنار خرابه صدای مدیر قافله رو شنید، گریه کرد، آهسته اومد پیش مدیر قافله، صداشو بلند نکرد. اونایی که هنو بیدار نشدن بیدار شد، گفت اون سگ هاری که ازش میترسیدیم دیشب افسارش کردن، نترس، عجله نکن، عجله نکن، بیدارشون کن آروم آروم، خطری دیگه متوجه شما نیست. اما اگر کار هواپرست به ختم علی سمعهی برسه، پیغمبر خودش، نه یه آخون، نه یه واعظ، نه یه طلبه، خود پیغمبر تو مسجد الحرام داره با اون صدای ملکوتی قرآن میخونه. 40 تا این ورتر نشستن دارن میگن که اینی که داره میخونه با افسانه گذشتگانه، اساطیر الاولین، یعنی میگودن قرآن شبیه داستان رستم و سهرابه، داستان کیکاووس و افراسیابه، افسانه گذشتگانه. یه عده میگودن نه بابا اینا دروغاییه که خودش به هم بافته، اسمشو گذاشته قرآن. یه مشتی هم میگودن نه نه افسانه است نه دروغه، این شخص دیوانه است، این حرف ها مال جنونشه، این ختم علی سمعه، این خطر هواپرست و علی قلبه، در دلش رو هم به روی حقایق میبندم چون میدونم این اهل برگشتن و توبه نیستش، در دلش هم میبندم، دیگه نه رحم داره نه مروت داره نه رقت قلب داره نه نرمی داره. تو عراق همین ارتشی های امریکا که لیسانس و فوق لیسانس بودن، زن و مرد رو که میکشتن رو خود جنازه ها میشستن سیگار میکشیدن و عرق میخور، این قلب ختم میشده، قلب بسته، ختم علی قلب. تو این چهار پنج شبه شما دیدید دیگه، در کمال بیرحمی مال مردم رو نابود کردن، ساختمون رو نابود کردن، وسیله‌ای که بیمارا رو می برده بیمارستان 61 خاکستر کردن در کمال بیرحمی. این ختم علی قلبه. یا الله اگه آدم دوچار ختم قلب نباشه، همین الان میره بیرون تو کوچه داره میره میبینه یه مورچه داره را میره، جای قدمش رو عوض میکنه نمیکنه؟ آدم دلش نمیاد مورچه رو له کنه، چون دل درش به سوی خدا بازه، دلش نمیاد. بابا خدا گفته گوسفند حلال بکشین، یه دیگه اصلا دلشون نمیاد تماشا بکنن کشتن حیوان حلال گوشت. ختم علی قلبه و جعل علی بصره قشاوتن، روی چشم و بیناییشون پرده میندازم، هیچی رو نمیبینن، هرچی رو جلو را میبینن درو میکنن، آدم ها رو هم میکشن، اموال رو هم به آتیش میکشن، میرقصن. بعد یه جمله ای تو آیه میگه پروردگار، میگه این گونه مردم رو، حالا هم زنشون هم مردشون، این گونه مردم فمن یهدیه من بعد الله، بعد من خدا کی میخواد اینا رو هدایت کن؟ کی؟ این سؤاله. فمن یهدیه من بعد الله، بعد من که رشته هدایت دست منه، اینا رو کی میخواد هدایت کنه؟ دیگه جواب نمیده خدا، ولی ما میتونیم الان جواب خدا رو بدیم، بگیم پروردگارا حالا که روی گوششون مهر خورد و رو قلبشون و رو چشم بصیرتشون هم پرده کشیده شد، چرا؟ 3 هستن که اینا رو راهنمایی کنن، اسرائیل، امریکا، سعودی، بعد تو اینا رو هول میدن و تو جاده میدن. بعد تو کیه؟ بعد خدا. اصل هدایت دست خداست. حتی به پیغمبر عظیم و شأن اسلام تو قرآن میگه انک لا تهدی من احببت، هر کیو دوست داری نمیتونی هدایت کنی، ولکن الله یهدی من یشا، تو واسطه منی، اصل هدایت کار تو نیست، کار منه. فمن یهدیه بعد الله، بعد من کی میخواد اینا رو راه نمایی کنه؟ خدایا هستن اینا رو راه نمایی کنن، سعودی هست، اسرائیل هست، امریکا هم هست، ابزارم دارن، چند هزار ماهواره دارن، اینا رو هدایت میکنن، راه نمایی میکنن که مسجد رو خراب کنین، آتیش بزنین، قرآن رو بسوزونین، بکشین، نابود کنین، بانگا رو از بین ببرین. حالا برفرض که یکی اینور یه اشتباهی کرده، برفرض این اشتباه توونش خراب کردن یه مملکت، آتیش زدن مال مردم و بیت المال، توونش، آره توونش اینه، چون گوش و قلب و چشم ندارن. پس چیان اینا؟ اولائک کالانعام بل هم اضل. معنی هوا، خدا نیاره کسی دوچار هوا بشه، نیاره. تمام رشته های رحمت خدا از او قطع میشه. میگن شاید هم نسبت به اکثر خانوما درست باشه که خانوما در یه جریان خانوادگی به شدت از کوره در میرن و ممکنه مسائل عاطفی رو، اخلاقی رو نسبت به طرف مقابل رعایت نکنن. میگن روزه نمیخوام بخونم گریه کنید، میخوام هوا رو بگم که چه قیچی خطرناکیه که بین انسان و تمام رشته های رحمت خدا رو قطع میکن. این دوتا هوا پرست به امیر المؤمنین گفتن ما میخوایم بیام عیادت دختر پیغمبر. حضرت فرمودن باید به خودش بگی، خودان بگو، همون سعی کن اجازه بده که ما بیاییم. امیرالمومنین اومد خونه، او دارای مقام عصمته، او مثل بقیه زنا نیست اکوره در بره که وقتی حضرت خبر داد این دوتا میخوان بیان جواب بده غلط کردن، نمیخوان بیان، قدم اینجا نذارن، اصلا نباید بیان. خب این اخلاق زنیه. اما به امیرالمؤمنین وقتی پیشنهاد کرد این دوتا میخوان بیان عیادت، گفت یا علی البیتو بیتوک، خانه خانه توه. خب این به چیز طبیعی البیت بیتو، اما دومیش اهل توحید چی هم؟ چی؟ دومیش و انا امتوک، نگو من همسر تو هم، گو من کنیزت، خانه خانه توست، من کنیز تو. من در اومدن اینا اصلا نظر ندارم، هرچی خودت تصمیم میگی. من تا تصمیمی ندارم. چرا اجازه دادم امیرالمومنین؟ شما هم بودین اجازه میدادین، چون میدونست اگر اجازه نده فشار اینا بر امیرالمومنین خیلی شدید میشه، احتمال دلسته حضرت رو هم مدینه بیرون کنن. اومد بهشون گفت میتونین بیاین. یه پرده کشیدن. آخه اسلام محرم نامحرمی داره، غیر الانه که محرم نامحرمی جا به جا شده، نامحرم شده محرم، محرم شده نامحرم. خب اومدن نشستن. ما میدونیم در اسلام سلام مستحبه، جواب واجبه، حتی وسط نماز. اگر یکی از در اومد یه سلام صحیح کرد، من دارم نماز میخونم، گفت سلام علیکم، واجب من حمد و رکوع و سجده رو ذکرش رو قطع کنم جواب بدم، بگم سلام. خب این دوتا سلام کرد، اما مقام عصمت کبری جواب سلام نداد. نمیدونست جواب سلام واجبه؟ میدونست، اما باباش گفته بود جواب سلام یهودی، منافق، مسیحی، کافر واجب نیست. میدونست. ببینید هوا به کجا کشیده بود اینا. باباش گفته بود چند طایفن جوابشون واجب نیست، میخواد جواب بده میخواد ندی، جوابم ندی معصیت نکرد، جواب ند. اینو ما ننوشتیم، اینو بزرگترین مؤلفین اهل سنت نوشتن. همین قضیه، یعنی شخصیت‌های رده اول اونا نوشتن صدیق کبری جواب سلام نداد. این اعتراف. خود جواب سلام نداده، اینا چیکاره بودن زهرا جواب نداده؟ کافر بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، منافق بودن، مشرک بودن. علت جواب ندادن چی بوده؟ شما که میگین زهرا جزء آیه تطهیره، من نمیگیم. شما تو مهمترین کتاباتون نوشتین انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس الالبیت، مال پنج تاست. پیغمبر، امیرالمومنین، زهرا، حسن و حسین، زین العابدین به بعدم که هنوز به دنیا نیامده بود، اونا بعد اضافه شدن به آیه. چرا جواب نه؟ هوای نفس انسان رو یا منافق میکنه، یا مشرک، یا کافر، یا لائیک، یا یهودی، یا مسیح. علت دیگه نداشت جواب نداشت. و من دیگه مصیبت دیگه نخونم. خود زهرای مرزی ام المصائب، ام المصائب، که خودش میگه بلایی سر من اومد که اگر این بلا رو این دو نفر سر کل روزهای عالم می آوردن، همه روزا شب میشد، همه روزها شب میشد. اینقدر بلا سنگین، نه بلای بدنی، بلای این جا به جایی که زهرا میدونه تا قیامت میلیاردها نفر امتو میبره جهنم و بور بلای جابجا. زهرا میدید که این بلای جابجایی در آینده 73 فرقه درست میکنه. میدونست این بلا در آینده داعش درست میکنه، القاعده درست میکنه، النصره درست میکنه. میدید که این جابجایی امام رو آوردن به جای مأموم، مأموم رو به جای امام، تا قیامت سخت‌ترین خطرات رو ایجاد میکنه و کرد. و میدونست که شیعه تا آمدن امام 12 و انواع بلاها سر این جا به جایی دوچار میشه. خب این روزه رو من از قول ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاسه میخونم و کتابای دیگه اهل سنت. این روزه ما نداریم تو کتاب. رو کرد به اولی، گفت پسر ابی قحافه، اسمش هم نبود، پسر ابو قحافه، یادته یه شب نصف شب بابام فرستاد دنبالت و گفته بود اگه خوابم هست بیدارش کن، بیارینش اینجا. اومدی اینجا. به دومی گو یبن خطاب، البته من تحقیق کردم بابای ایشون خطاب نبوده. خطاب یعنی کسی که سخنور فوق‌العاده، بابای ایشون حطاب بوده، یعنی حمال هیزم بوده، میبرده در خونه ها میفروخته، به دو قرون میگرفت زندگیشو اداره میکرد. یبن حطاب نه خطاب. خود تو هم یادته بابام نصف شب دنبال تو هم فرستاد و گفت بی خونه. دوتایشون گفتن بعد یادم. و وقتی نشستیم مثل بابامون، بابای من با شما حرف نزد، یه پرده بود که به در اتاق آویزون بود. لا اله الا الله. خوام بگم گلوگیرم. یادتونه دوتاییتون بابام فقط همین حرفو به شما زد، گفت دو نفر پشت این پرده فاطمه نشسته. من امشب به شما دوتا میخوام بگم فاطمه پاره تنه. میخوام به شما بگم فاطمه روح بین دو پهلوی منه. چه کردن که بین در و دیوار صداش بلند شد عبتا. اینجا بین در و دیوار صدا زد عبتا، دخترشم میان گودال قتلگاه. صدا زد: یا رسول الله صلی علیک ملیک و سما، هزا حسین و کمرملون به دما، مقطع الاعضا. مصلوب الامامت بر